ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران میگوید حمله احتمالی به ایران زمینی خواهد بود. در ادامه بحران در شبه جزیره کره، دونالد ترامپ با رئیس جمهور کره جنوبی تلفنی گفتگو کرد. به گزارش رویترز، دولت ترامپ 10 پیشنهاد برای اصلاحات ساختاری در سازمان ملل تدوین کرده است. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه با تاکید بر اینکه تهاجم به جمهوری اسلامی هزینه‌های زیادی دارد گفت تجاوز احتمالی زمینی نخواهد بود. آقای باقری به جزئیات بیشتری درباره حمله احتمالی اشاره نکرده است. این فرمانده نظامی همچنین تاکید کرد که نخستین اولویت نیروهای مسلح ایران پدافند هوایی است و به گفته او آیت الله خامنه ای نیز بر این اولویت و همچنین بر سرمایه‌گذاری بیشتر در پدافند هوایی تاکید دارد. سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع جدید ایران نیز پیش از اخذ رأی اعتماد گفته بود که افزایش قدرت موشک‌های بالستیک و کروز یکی از برنامه‌های او در صورت تایید شدن خواهد بود. دولت دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه برجام قرار بوده راهی باشد برای مشارکت ایران در ایجاد ثبات در منطقه و جهان، فعالیت‌های موشکی ایران را ناقض روح برجام دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چندین بار گفته است که از نظر او ایران به روح توافق اتمی پایبند نیست. در ادامه بحران در شبه جزیره کره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه تلفنی با مون جی این رئیس جمهوری کره جنوبی گفتگو کرد. به گفته کاخ سفید، رهبران دو کشور در این تماس بر تقویت بنیه دفاعی سئول و توان بازدارندگی آن کشور در برابر موشک‌های همسایه شمالیش تأکید کردند. بنابر گزارش‌ها، دونالد ترامپ در این مکالمه همچنین به طور ضمنی با فروش تسلیحات نظامی به کره جنوبی موافقت کرده است. تنش در شبه جزیره کره که از ماه گذشته تشدید شده، روز جمعه به دنبال شلیک موشک بالستیک کره شمالی بر فراز آسمان ژاپن ادامه یافت. خبر دیگر این که در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر رایزنی درباره اصلاحات ساختاری سازمان ملل تأکید دارد، قرار است حدود 20 روز دیگر با سران کشورهای مختلف گفتگو کند و همزمان خبرگزاری رویترز هم از تدوین شدن پیشنهادهای آمریکا در این باره خبر داده است. به نوشته رویترز، این پیشنهادهای 10 گانه آمریکا قرار است برای امضا در اختیار رهبران کشورهای مختلف قرار بگیرد. دونالد ترامپ از آغاز مبارزات انتخاباتیش همواره از ساختار سازمان ملل و به ویژه از سهم آمریکا در بودجه این سازمان به شدت انتقاد کرده است. آمریکا با تأمین 22% از بودجه کل سازمان ملل بزرگترین حامی مالی این سازمان به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از ماموران آتش نشانی، روز جمعه دود سیاهی از دودکش ساختمان کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو خارج شده است. ماموران آتش نشانی سان فرانسیسکو تایید کردند که این دود سیاه مربوط به سوزاندن اشیای نامشخص در ساختمان است. روز جمعه سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته بود که نیروهای ویژه آمریکا در صدد بازرسی کنسولگری این کشور در سان فرانسیسکو پس از تعطیلی این مکان دیپلماتیک هستند. در واکنش به درخواست کرملین از آمریکا برای کاهش شمار کارکنان دفاتر دیپلماتیک خود در روسیه، واشنگتن روز پنجشنبه دستور تعطیلی کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو را صادر کرد. علاوه بر کنسولگری، آمریکا از روسیه خواسته است دو دفتر دیگر خود در شهرهای واشنگتن و نیویورک را نیز تخلیه کند. اما برویم سراغ یکی از اخباری که روز گذشته منتشر شد و گفته شد که ساعت 4 صبح دیروز یک اتوبوس حامل دختران دانش آموز راهنمایی و دبیرستانی در شهرستان داراب در استان فارس سرنگون شد و تعدادی از سرنشینان این اتوبوس جان خودشون را از دست دادن، از جمله گروهی از دانش آموزان. همکارم مهتاب وحیدی راد خبرهای مربوط به این حادثه رانندگی رو دنبال کرده و هم‌اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. مهتاب سلام بر تو. اول از همه بعد نیست از آخرین آمار کشته شدگان و وضعیت مصدومان این حادثه شروع کنیم.
سلام به تو کیوان و شنونده های رادیو فردا. این حادثه تا الان 11 کشته و 34 مصدوم داشته. این که میگم تا کنون 11 کشته، برای اینکه وضعیت دست کم یک دانش آموز هم وخیم اعلام شده. یکی از راننده ها و سرپرست دانش آموزا هم جزو کشته شدگانه و قرار هست که مراسم خاکسپاری کشته شده ها امروز انجام بشه. استاندار هرمزگان دیروز جمعه درباره انتقال پیکر جانباختگان توضیحاتی داد.
7 نفر دانش آموز، 1 نفر اهل حاجی آباد هست، 1 نفر از جزیره هرمز، 2 نفر از میناب و 3 نفر از رودان که اجساد این عزیزان رو امشب میرسونیم به سردخونه گزار شهدای بندر عباس و فردا ساعت 5 بعد از ظهر از همونجا انشالله تشییع خواهیم کرد و به سمت شهرستان‌های مربوطه انشالله اعزام خواهیم کرد.
اما درباره مصدوم‌ها باید بگم که بیشتر دانش آموزا به صورت سرپایی درمان شدن، اما 5 دانش آموز همچنان در بیمارستانی در شیراز بستری‌اند که 2 تن از اونها دچار قطع عضو شدن و دست کم یکیشون هم دچار قطع نخاع.
من فکر می‌کنم خیلی‌ها می‌خوان بدونن که دقیقاً علت این حادثه چه بوده. گزارش‌های مختلفی منتشر شد، برخیش هم زد و نقیز بود. بالاخره مشخص شد که چرا این تصادف به این شکل رخ داده.
علت دقیق حادثه در دست بررسیه، اما تقی مهری رئیس پلیس راه ایران گفته که سرعت اتوبوس مجاز بوده، استاندارد حرکت اتوبوس در شب 2 راننده هست که این هم رعایت شده بود و علت اولیه حادثه رو خستگی و خواب‌آلودگی راننده اعلام کرده. از طرفی کمیسیون عالی ایمنی راه‌ها هم امروز در گزارشی اعلام کرد اتوبوس به دلیل خواب‌آلودگی راننده از جاده منحرف شده، به قرنیز پل برخورد کرده، لاستیک جلوش ترکیده و کنترل از دست راننده خارج شده و در نهایت سرنگون شده و اضافه کرده که سرنشینان اتوبوس کمربند ایمنی نبسته بودند. رئیس دادگستری داراب هم گفته یکی از راننده‌ها در بازداشت و برای این حادثه پرونده قضایی تشکیل شده که تحقیقات دقیق تر در جریانه.
و واکنش مقام ها تا این لحظه چه بوده به این حادثه؟
استاندار هرمزگان امروز رو در این استان عزای عمومی اعلام کرده. رئیس کل دادگستری استان فارس گفته که برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت با مقصران حادثه، اما محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش که برای پیگیری وضعیت آسیب دیدگان دیروز به داراب رفته بود با خانواده ها و دانش آموزای مصدوم در بیمارستان دیدار کرد و در این باره گفت:
من به بازماندگان این حادثه تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که با بازنگری که در شیوه نامه های اردوها انجام خواهد شد در آینده شاهد اتفاقات خیلی کمتری از آنچه که امروز همه مردم ایران رو جریحه دار کرد، قلبشون رو و ناراحت کرد، انشالله کمتر شاهد باشه.
و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم دستور پیگیری جدی ابعاد این حادثه رو دادن. کیوان
ممنونم. آخرین خبرهای مربوط به حادثه رانندگی رو از همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از آنکه اسرائیل هفته گذشته این ادعا را مطرح کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال ساخت کارخانه ساخت موشک در لبنان است، سعد حریری نخست وزیر این کشور روز جمعه این ادعا را رد کرد. کیان معنوی گزارش میدهد.
این ادعا که جمهوری اسلامی ایران در حال ساخت تأسیسات موشکسازی در خاک لبنان است، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته در دیدار با دبیر کل سازمان ملل که به اورشلیم رفته بود مطرح کرد. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل هم همان روز این موضوع را تکرار کرد، تا اینکه این سخنان روز جمعه با واکنش سعد حریری نخست وزیر لبنان به عنوان نخستین مقام رسمی بلندپایه روبرو شد. حسین آریان کارشناس نظامی در مورد اینکه این ادعای مقام‌های اسرائیلی از کجا سرچشمه گرفته است میگوید:
حدود 2 هفته پیش ایمیج سات اینترنشنال که یک شرکت تصاویر ماهواره‌ای اسرائیل چند تا عکس انتشار داد و گفت که این عکس‌ها که از سوریه گرفته نشان میده که ایران داره در اونجا تأسیساتی درست میکنه برای تولید موشک. نقطه‌ش هم تعیین کرده بود در وادی جهنم نزدیک شهر ساحلی بانیاس. پیش از اونم اسرائیلی‌ها چون ادعایی رو کرده بودن. برمیگرده به گزارش تایمز اسرائیل، میگه که حزب الله در حال ساختن 2 تأسیسات زیرزمینی برای ساختن موشک و دیگر سلاح‌هاست که البته این رو نقل قول کرده از فرنچ اینتلیجنس آنلاین، یه وبگاه اطلاعاتی فرانسه. نقطه‌ای رو که برای این داده گفته که یک کارخانه در شمال لبنان هست در شرق دره بقا و کارخانه دوم در امتداد سواحل جنوبی غربی لبنان بین سیدون و طایر، و گفته که ایران داره موشک فاتح 110 رو با برد 300 کیلومتر تولید میکنه.
سعد حریری نخست وزیر لبنان ادعای رهبران اسرائیل درباره ساخت کارخانه موشک سازی در لبنان از سوی جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. وی در مصاحبه با روزنامه لوموند چاپ پاریس گفت اسرائیل به خوبی می‌داند که کارخانه تولید موشک در لبنان وجود ندارد. حسین آریان در مورد این موضع‌گیری سعد حریری و سوی دیگر نگرانی‌های اسرائیل می‌گوید.
نخست وزیر لبنان این رو انکار کرده و گفته که اسرائیلی‌ها معمولاً اغراق می‌کنند و تکذیب کرده که بیشتر انتقادش از اسرائیل در این مورد بوده که اسرائیلی‌ها بر این باورند که حزب الله تمام لبنان را اداره می‌کنه و به عنوان نخست وزیر داشته اینو رد می‌کرده. به هر حال اینکه ایران داره کمک می‌کنه به لبنان، سلاح می‌ده و تسلیحات می جای شکی نیست. در مورد موشک فاتح 110 که اسرائیلی ها دارن صحبت میکنن، این سابقه طولانی داره. برای نمونه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در یه مصاحبه تلویزیونی در دیماه 1393 با شبکه المیادین گفته بود که موشک های فاتح 110 خیلی وقت هاست که به ما رسیده. همه اینها تهدیدهایی است برای اسرائیل. نفوذ ایران در سوریه، فرستادن سلاح و تجهیزات به حزب الله که مدت ها ادامه داشته، و همینطور روند جنگ در سوریه و این امکان که ایران بخواد یک کریدور ارتباطی بین تهران و بغداد و دمشق وصل بکنه، همه اینها به اضافه موضع جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل، اینا مایه نگرانیه و اسرائیلی‌ها در هر مورد این رو تکرار میکنن.
جمهوری اسلامی ایران تا کنون واکنشی در مورد ادعای اسرائیل مبنی بر ساخت تأسیسات موشکسازی در لبنان از خود نشان نداده است.
کمتر از 3 هفته مانده به شروع سال تحصیلی، کودکان افغان ساکن ایران از تحصیل باز میمانند.
دقیقا من یادمه که تلخترین تجربه زندگی مهم هستش، سر کلاس بودیم که مدیر مدرسه اومد گفت بچهای افغانی دستشون رو بالا کنن، ما دستمون رو بالا کردیم، بعد گفتن بیاین بیرون. ما وقتی هممون بیرون رفتیم گفت شما از مدرسه اخراج هستین.
هر جا که سیاست فعال ضد تبعیض در پیش گرفته بشه، امکان مشارکت اجتماعی به هم پیوستگی افزایش پیدا خواهد کرد و بسیاری از مشکلات اجتماعی و پیش‌داوری ها و ده هدر رفتن سرمایه ها و امکانات رفع خواهد شد.
با من فرین آسمی و 2 مهمانم در برنامه این هفته دیدگاه ها همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
در ادامه صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم.
در خبرها شنیدیم که نوار غزه سیستم اکو یا فاضلاب دچار اختلال شده و احتمال بیماری میره. میگم آقای خامنه ای، مهم نیست از اینکه مردم تو گور تو ایران میخوابن، اصلا مهم نیست که بچه هاشون رو میفروشن، و دیگه اصلا مهم نیست اگر کسی کلیه و یا اعضای بدنش رو میفروشه. نوار غزه سیستم اکوش به هم خورده. لطف فرمایید 500-600 میلیون دلار هم احتیاج دارن. با سپاه پاسداران بفرستید برای لایروبی، چون به خاطر اینکه اونها نسبت به شهروندان ایرانی ارجعترن، به خاطر اینکه یه گروه تروریستی در اونجا زندگی میکنه که دیدگاهشون به دیدگاه شما خیلی نزدیکه و شما هم خیلی اونا رو دوستشون دارید.
با تسلیت به این خانواده عزیزان دانشجویی که همشون نخبگان بودن، چه رژیمیه که بدبختی و فلاکت چیز دیگه نصیب ما ملت نکرده توی چه سال، این چه رژیمیه که هرچی ایرانی وطن پرست و ایرانی باهوش و با ذکاوته، هرچی ایرانی خواه همه رو داره نابود میکنه، کشور واژگون نیام بود نابود کرده، به نیستی و فنا و بدبختی کشونده، در عوض سوریه و عراق و افغانستان اون آباد کرده. این چه رژیمی که همه دزدان، تمام اختلاسگران، آدمکشان، تمام مفتخوران در رأس کارن؟ این چه رژیمیه که سردسته غارتگران در اون رژیم امر و نهی میکنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا بخش بعدی بدرود.